أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أحب عذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. در صدر این سوره مبارکه شعرا دو مطلب اساسی را به عنوان مثل ذکر فرمود، بعد در اثنای این سوره اون دو مطلب را مبسوطاً شرح فرمود. یکی مسئله تنزیل کتاب آسمانی نزول قرآن کریم، یکی هم عنایت خاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هدایت مردم. برای تبیین اون قسمت دوم هفت قصه از قصص انبیاء علیه و سلام ذکر برود تا از جریان اونها روشن بشود که وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست. درباره جریان قرآن کریم هم از آیه 192 به بعد مبسوطاً مسئله تنزیل قرآن رو شرح فرمود. بعد در بخشی از مطالب این سوره پیوند این دو مطلب را کنار هم ذکر کرد که رابطه نزول قرآن با دلهای مشرکین چگونه است. در جریان نزول قرآن روشن شد به این که این قرآن کریم که برابر اول سوره مبارکه زخرف از علی حکیم شروع می شود تا به عربی مبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یه حبل متین است. این حبل متین از ذات اقدس الله برای هدایت مردم به زمین آویخته شد نه انداخته. پس نزول قرآن نظیر نزول حبل متین است نه نزول بارا. و از علی حکیم تا عربی مبین همه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا تلقی میکند. در همه مراحل وجود مبارک حضرت مستمع محض است، هیچ کلمه ای حرفی از خود پیغمبر نیست. منتها همه این معارف از علی حکیم تا عربی مبین این به منزله جوامع الکلم است، به منزله قواعد کلی است. از قواعد کلی صدها مسئله در می آید. از این به بعد این اقیانوس جوشان با تعلیم الهی از این جوامع الکلم مطلب در می آورد. همونطوری که یک سخن نورانی پیغمبر در زیر گوش علی ابن ابی طالب علیه السلام حضرت فرمود از او ینفت او الف باب و من کل بابن الف باب، یعنی الف الف. اون روزها کلمه میلیون رایج نبود. فرمود حضرت یک جمله من گفت که یک میلیون مطلب از او در می آید. اگر این نادر به کثرت باشد که حد خاصی ندارد، شاید بیش از میلیون باشد. اگر نادر به تحدید باشد، فرمود یه قاعده به من آموخت که یک میلیون مطلب دینی و علمی از او به دست می آید. خب اگر یک جمله پیغمبر باعث تولید یک میلیون علم است، برای اینکه قاعده کلی فرمود اون جواب اون کلمه که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم کرد میلیون ها مطالب الی یوم القیامه به برکت اهل بیت از اون در بیاید، لیکن در همه موارد اون که مبارک حضرت مستمع است. این چنین نیست که معاذ الله معنا مال خدا باشد الفاظ مال پیغمبر، یا بخش از مراحل عالیه وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلب را به مرحله نازله او القا کرده باشد. درست است که حضرت بالاتر از جبرئیل است، ولی تنها گوینده خداست و تنها شنونده پیغمبر است. منتها در بخش از مراحل جبرئیل وجود دارد، در بخش از مراحل به عیدی سفر کرام برره حضور دارند. اگر فرمود ما کامل بشر ان یکلمه الله الا وحی الام ورا حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن الله، همه مراحل سگانه متکلم خداست و لا غیر، دیگران آورنده. منتها هر کسی به اندازه خودش ادراک میکند این هازه الغروب او یف خیروها او آها. در بخش از مراحل قرآن کریم جبرئیل سلام الله علیه حضور دارد، در بخش از مراحل برتر و بالاتر جبرئیل سلام الله علیه حضور ندارد. اونجا که فرمود و ما کامل بشر این یکلمه الله الا وحی ام ورا حجاب او یرسل رسولا، معلوم می‌شود که بعضی از مراحل بلا واسطه است، بعضی من برای حجاب است، نظیر اون چه برای موسی کریم سلام الله علیه اتفاق افتاده، برخی از مراحل هم از قبیل ارسال رسول است. نظیر توفی که هر کس می‌میرد جان او را خدا می‌گیرد، فقط ذات اقدس اله ممیت بالاصاله و متوفی بالاصاله است. منتها برخی از متوفاها خدا را مشاهده می کنند، نظیر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیه السلام. برخی ها اسرائیل سلام الله علیه را مشاهده می کنند، برخی ها فرستاده ها و مأمورانی که زیر نظر اسرائیل سلام الله علیه هم که توفت و رسولنا اونها را مشاهده می کنند. بنابراین در بخشای وحیابی هیچ سهمی برای غیر خدا نیست، فقط این قوانین کلی و اصول کلی که معارف غیبی است به وسیله ذات اقدس اله به قلب مطهر پیغمبر القا شده است، بخشی به وساطت جبرئیل، بخشی بلا واسطه، و از این اصول کلی و قواعد کلی معارف غیبی و دینی الی یوم القیامه قابل استنتاج است. آنچه را که دریافت کرد دخالت برای دیگران نطق می کند، وگرنه خودش مستمع است. فستمع لما یتلا الیک، همونطوری که به ما گفتن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، سکوت محض باشید، ذات اقدس اله هم به اون حضرت می فرماند وقتی گفته می شود تابع قرآن داشته اذا قرأناه فاتبع قرآن، اون هم اذا قرئ القرآن فاستمع له و انصت. به هر تقدیر این معارف در جامعه در کمال عصمت به سطح مردم میرسد، یعنی از علی حکیم تا عربی مبین در قلب مطهر حضرت معصومانه وارد میشود، چون حضرت انکه لتلقى القرآن من لدن حکیم، نگهداری، نگهبانی، ضبط و حفظ اون حضرت معصومانه است، سنقره او که فلا تنسه. بعد از دریافت معصومانه یک، و ضبط و نگهداری معصومانه دو، نوبت به ابلاغ و املا و انشا میرسد لقال متأخرون حضرت معصوم از ما ینتقو عن الهوا این هو به الله وحی یوحی سه. این مراحل سگانه که معصومانه شد، این وحی معصومانه به جامعه رسیده است بدون کم و بدون زیاد. از اون به بعد مردم یا میپذیرن یا نمیپذیرن. اینطور نیست که وحی محرفی معاذ الله به جامعه رسیده باشه. امنای پیامبر؟ بله خب، اون چه که مربوط به حضرت هست از نظر حکم وحی است، منتها از نظر که فرقی که بین روایات و احادیث قدسی و قرآن تو بحث‌ها گذاشته، حکم که حکم خداست همین حکم دارد، ولی الفاظ فرق میکند. قرآن لفظش معجزه است و از طرف ذات اقدس اله است. وقتی به جامعه معصومان منتقل شد، اونگاه از اون به بعد ممکن است کسی بپذیرد، کسی نپذیرد، کسی کم بکند، کسی زیاد بکند، ولی به سطح جامعه معصومانه رسیده است. این درباره بعد. اما درباره گروه دیگری که وجود مبارکون حضرت نسبت به اونها لعلک باخون علا نفسهم این لم یؤمنوا به حاضر حدیث اصفا، اونا که مؤمنن که هیچ، اونا که کافرن، فرمود به این که اینها ما این کوثر را در قلب اینها جریان دادیم، همونطوری که آب شفاف و صافی را ذات اقدس اله در زیر زمین راه نمایی میکند. دراه هست، سراه هست، چارراه هست، ورود ممنوع هست، بزرگ راه هست، کوچک هست هست، همون سرکه و ینابی افر ارز، این باران که می آید ذات اقدس اله این باران را به دل خاک راه می دهد. برای اینها سراه و چارراه و بزرگ راه و کوچک راه مشخص می کند. کجا باید ذخیره بشه به صورت چاه و قنات در بیاد، کجا باید ذخیره بشه به صورت چشم در بیاد، همه اینها را فرمود ما مسلک های اینها، معبر های اینها را زیر زمین مشخص می کنیم. بعد بین سنگ و گل و لجن آب شفاف در می آوریم. شما این چشمه ها رو که می بینید اینا واقعا معجزه است، برای اینکه از لجن در میاد. این دومیست که دستگاه تصفیه در زیر زمین باشه که یا لوله کشی شده باشه که از گلولای در میاد ولی هیچ آلوده نمی شود. همونطوری که شیر شفاف و صاف را از بین فرسودم در می آورد و آلوده نمی شود. بعد که درآمد البته میشه او رو آلوده کرد، یعنی بعضی که گرفتن ممکنه کم بکنن زیاد بکنن. ما همین کاری را که در باره زیر زمین کردیم و آب را جاری میکنیم، همین کار را، این کوثر را، این معارف قرآنی را در دلهای کفار جاری میکنیم. یعنی برای اونها با دلیل عقلی روشن میشود این حق گناره بکی، با دلیل نقدی روشن می شود حق و داره بفید، به طوری که قد تبین الرشد من الغی. این دو بخش اندیشه و علم. اما اونی که باید قبول بکند، ایمان بیاورد، بخش انگیزه و عقل عملی است. اینا چون در جریان جهاد با دشمن درون شکست خوردن، به این بخش انگیزه، به بخش اراده و عزم و تصمیم گیری به اسارت رفته است، اینها یک حدی برای قبول به سوی اختیار خود ایجاد کردن. می توانند این حد را بشکنند ولی الان بسته است. مطلب برایشون روشن شده است، یعنی 100% فرعون فهمید که حق با موسی کلیم است. وجود مبارک موسی کریم هم به اصطلاح فرمود دقد علم که ما انزل ها اولا الا رب و سماوات و الارض بسائره، برای تو 100% روشن شد که حرف من معجزه است، کار من معجزه است، سحر نیست. قرآن هم فرمود جهد و بها اما واستیقنت تا انفسها. این یقین علمی کار اندیشه را تمام میکند، اما اراده و تسلیم بسته است، فرمود ما در دلهای مجرمین رو راه دادیم، اما قبول نکردن دیگه. مثل یه آدم تشنه که دهن خودش بست، ما آب زلال رو آوردیم تا لب دهنش، خب ما که نباید دهنش رو باز کنیم به اجبار آب رو تو دهنش بریزیم که این میشه جبر. ما آب آوردیم در دهنش، این دست خودش را باز روی اختیار خودش بست، دهن خودش رو بست، تشنه میمیره. فما بردیم تا دل او بردیم، اینطور نیست که ما فقط به گوش او رسنده باشیم. اگر به گوش او رسنده باشیم به دل او نرسنده باشیم، این میشه کافر مستضعف، این که جهنم نمیره، این که درک نکرده، حجت خدا بر او بالغ نشده. اما اینا که درک کردن، مشرکین مکه و مانند اونها، این مجرمین، این تبهکاران، حق براشون روشن شد. ولی روشن شدن، عالم شدن نیمی از جریان است. قبول کردن یعنی بین نفس و بین این مراحل علمی یک چیزی است به نام عقل عملی که باید به جان خود گره بزند. قبلا فرق بین قضیه و عقیده گذشت. قضیه را عقل میگن زیرا بین موضوع محمول دست اندیشه گره میزند، اما اصحاره قضیه را با جان و دست عقل عملی. عقل عملی یعنی عقل عملی، یعنی ما عابده به رحمان و اکتسر به الجلال باید گره بخورد که این شخص بشه معتقد. سر این که ما عالم بی عمل داریم برای اینکه او بین موضوع محمول توانست گره بزند، عالم بشود. اما این اصحاره علم را با جان خود گره نزد که آدم بشه آدم عادل. فهمود ما این رو در دلهای اینها عبور دادیم. تظاهر که سرکناه و فی غروب المجرمین تو سوره مبارکه هجر مشابه این مبسوطن گذشت. اونجا با تعبیر نسل و قهو که فعل مضارع است یاد شده است. آیه 12 سوره مبارکه هجر این بود که و ما یعطیه من رسول الا کانو بهی استهزیونه کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. این سنت ماست، ما هیچ کسی رو بدون حجت بالغه عذاب نمی کنیم. ما این رو بردیم در دلهای اینها. در همین محل بحث هم فرمود دلیل عقلی داریم یک، دلیل نقلی داریم دو. دلیل عقلی داریم برای اینکه تحدی کردیم معجزه ثابت شد. یعنی نقلی داریم برای اینکه علمای بنی اسرائیل آمدن گواهی دادن که قرآن در تورات آمده، در انجیل آمده، حقانیت اسلام در کتابهای آسمانی آمده. و اگر شما هم دلیل عقلی دارید هم دلیل نقلی دارید، جمع بین معقول و منقول کردید علمن، خب قبول کنید دیگه. بله قلب همون عقل عملی است دیگر. قلب همون العقل ما عبده به الرحمن و اکتسر به الجنان است. اما اینجا قلب در مقابل عقل عملی نیست، این همون فی قلوبه مرضون است. این رو به قلب بدن یعنی چی؟ این اصطلاح قلب که همون قلبشون مریض. خب وقتی قلب مریضه چی رو قبول میکنن؟ عقلشون یعنی اندیشهشون مریض نیست، بلکه قد تبگیدن روشون القلب. اما اونی که باید بپذیره مریض دیگه، فی قلوبه هم مرضون، مرض قلبم بسته است، بستگی اوست. این چه نیست که اگر شما نوار قلب بگیرید بگید که این شخص چون منافق است نوار قلب بد نشون میده. نه خیر، جوان است، سالم، از هر نظر قلبش هم اون پالایش خونش، تشکیلات خونش، کارهای فیزیکیش، کارهای طبیش 100% سالم است، اما دین را نمیپذیرد. این که فی قلوبه مرضان، این چینه. اگر قلب کسی سالم باشد الا من اتى الله بقلب سلیم، این بسته نیست، این در رهن شیطان نیست، این قبول میکنند. وقتی قبول کرد یعنی این علم را به جان خود گره زد، آن میشه معتقد، میشه عالم عادل. بنابراین یک بحث فصلی از مباحث مربوط به وحی است که تلک آیات الکتاب المبین در صدر این سوره است. یه بخشی مربوط به نبوت و رسالت انبیاء علیهم السلام است که لعلک باقون هست، و اون قصائد قصه های هفتگان هم برای گفتمونه. یه بخشی برای هماهنگی این دو قسمت است که فرمود این وحی را ما بردیم در دلهای اینها. خب حالا شما وقتی که کسی قلب مریض باشد، اگر کسی تب داشته باشه، اشتها داشته باشه، خب قضا سالم رو قبول نمی کنه، برمیگردونه. این نه برای آن است که قضا سالم نیست، برای اینکه او نمی پذیره. این جده تو برهان قامل کرده، یکی برهان عقلی و یکی برهان نقلی، هر دو فرق. مطلب بعدی درباره ایمانه. ایمان مادامی که انسان در دنیا هست و خطری او را تهدید نکرده، مختار است بین ایمان و کفر. هر کدام را بپذیرد بر اختیار است، هم ایمان او قبول است و هم کفر او در علیه او نوشته می شود. ولی اگر خطر را دید، اضطراب را دید، غر را دید، نظیر جریان فرعون، این ایمان اضطراری است. اگر یه فرد عادی بود در اثر گناه و امثال ذلک تا حال ایمان نیاورد، الان که خطر را دید ایمان آورد، این ایمان در حال اضطرار، خدا قول نداد که این ایمان را قبول کند. لکه اگه عنایت الهی شامل حال بشه نظیر قوم یونس، بله ممکن خدا قبول بود. اما اگه کسی اکثر فیرساد تقاوت فالعرض این فرعون علاف الارض و اکثر فرساد تقاوت البلاد، این تا توانست آدم را کشت یا زبهون ابناء هم شد. الان که خطر را احساس کرد گفت آمن تو بو، گفته می شود الان مثلا لکنت قبرون غرم در مفتدی. پس ایمان تا کنون دو مرحله اش روشن شد. در حال اختیار ایمان قبول است، یک. در حال اضطرار ممکنه قبول باشه، ممکنه قبول نشه. اگر کسی گناهش عادی بود ممکنه مورد عنایت الهی بشه و قبول بشه، مثل قوم یونس که خدا فرمود ما ایمان را قبول کرد. اما یک کسی در اثر طغیانگری که اگرم بعد برگرده از قبیل لوردول آدول ما نوعن ممکنه بشه، این تا اونجا که ممکن بود آدم کشت، حالا که خطر را دید دارد ایمان می آورد، بشه بگن آن وقت کن تفبرو می رن مفتدی. اما قسم سوم ایمان در صحنه قیامت است. ایمان در صحنه قیامت ممتنه، ممتنه یعنی ممتنه است کسی ایمان بیاره، بلکه دار قیامت دار عمل نیست. اگر اونجا ایمان ممکن باشه، خب بر انسان واجب ایمان بیاد. وقتی وجوب شد میشه دار تکلیف، دار تکلیف شد میشه دار وحی و نبوت و رسالت، دار وحی و نبوت شد میشه دنیا دیگه، آخرت نیست. در قیامت خطر اینه که انسان حق را میبینه، نمیتونه ایمان بیاره. نمونهاش همه ما تو خواب دیدیم، خیلی از چیزاست که انسان تو عالم رؤیا میبینه، بعد وقتی بیدار شد میگه ای کاش من فلو مطلب را سوال میکردم یا فلون کار را میکردم. خب این ای کاش که فایده نداره، ما باید قبلا بیداری هامون رو مواظب باشیم تا در عالم رؤیا به استناد اون ملکات بیداری بتوانیم سوال خوب داشته باشیم. وگرنه ما در عالم رؤیا هر سوالی که داریم نتیجه ملکات قبلی ماست، ما که فعل اختیاری نداریم. چرا در عالم رویا اگر کسی فحش بده گناه نیست؟ و اینکه فعل اختیاری نیست، محصول کارهای قبلی یه انسان بددهن در عالم خواب هم که حرف میزنه فحش بگه، یه انسان متحجد ذاکر در عالم خواب هم خود حرف بزنه لا 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 میگه، این لا 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 که ثواب نداره که، اما نتیجه ملکات قبلی اون این فعل اختیاری نیست، یه ذکری نیست که ثواب داشته باشه که. بنابراین در صحنه قیامت تمام خطر اینه که انسان حق را میبینه، راه برای ایمان نیست. اگر واقعا راه برای ایمان باشه این شخص مؤمن میشه، اون وقت اون عمل صالح البته نیست، نماز و روزه اینها نیست، اطاعت و حق الله و حق الناس رو اینا انجام بده نیست، ولی اگر مؤمن شد واقعا موحد شد دیگه مخلل در نار نیست، در حالی که این کفار مخلد در نارن. این ایمان جریان خلود را میگیره و و گرچه جلوی اصل حدود جهنم رو نمیگیره. پس فتح هستنه که سه مرحله است. در دنیا ایمان اختیاری ممکن است و اثر بخش. در حال استقرار ممکن هست ولی به عنایت الهی وابسته است. گاهی قبول میکند گاهی نمیکند. در آخرت اصلا ایمان ممکن نیست. اما عمل صالح اهم از جارحه به جارحه هست دیگر. عمل صالح هم چون ایمان میدن اعمال است دیگر، میدن علوم که نیست. ما یه علم داریم یه ایمان. علم همون رابطه موضوع محمول است. ایمان قبول اون و گره زدن اون به جان است. این عمل قلبی است. ایمان عمل جانه و قلب است. اقرار زبان را هم به همراه دارد. عمل ارکان را هم به همراه دارد. اگر گفته شد عمل جامع بین عمل جانه و عمل جارحه و اقرار لسان است. اما این که از کفار گهگاهی محمد مسئله ثابت است، ربا گرفته می شود ولی تطفیف و کمفروشی حرام است، برای اینکه ربا یه امر دارج بین خود اونهاست. چون ربا دارج بین خود اونهاست، بر اساس الزمهم به ما الزمو به انفسهم گرفتن ربا از اونها، با اینکه چون کافرن عیب ندارد، ولی کمفروشی پیش همه محکوم است. از این جهت قرآن کریم کم فروشی به کفار را تحریم کرده ولی گرفتن ربا را منع نکرده. خب در سوره مبارکه اون مطلب مطرح میشه انشاءالله بخواست خدا، ما هم کتاب را آوردیم. در سوره مبارکه انعام بخش پایانیش آیه 158 فرمود به این که یوم یعطی بعض آیات ربک، یوم یعطی بعض آیات ربک لا ینفع نفس ایمان ها لم تکن آمنت من قبل و او کسبت فی ایمان ها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. بعد در بخش از چیز فرمود الا قوم یونس، که ما ایمان اونها رو قبول کردیم رو استراری که اونا داشتن و ایمانشون رو قبول کردیم. خب حالا چون در آستانه شهادت صدیق کبری سلام الله علیه هستیم، این بحث رو به پایان بریم تا اون روایت نورانی اون حضرت نقل کنیم. در همین جریان فرمود به این که ما این کار کردیم لا یؤمنون بهی حتی یروا العذاب الالیم. باید اون ایمان ایمان استراری است، ایمان استراری مقبول نیست. فیعتی هم بغتتن و هم لا یشعرون، عذاب الهی دفعتن میاد و اینا شعور ندارن. شعور همون ادراک لطیف است، نظیر شهر اون ملک رقیق است. اونگاه بعد نظیر همون فرعون که مهلت میطلبند، فیقول هم نحن منذرون، آیا انذار مهلت ممکن است یا نه؟ فرمودن ما چی مهلت بدیم؟ سالیان متمادی ما شما مهلت دادیم، مهلت اثر نکرد که. افا بعذابنا یستعجلون، افرعیت امت تعناهم سنین، برفرس سالیان متمادی ما اینا مهلت بدیم، باز همین وضع دیگه. ثم جاءهم ما کانوا یوعدون، ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، اون متمتعها و لذائذ قلبی که اثر نکرد که. الان برفرض 10 سال بمونید لذت ببرید، چی میشه برفرض؟ بعد فرمود ما هیچ گروهی رو هلاک نکردیم الا اینکه حجت الهی بر اینها بالغ شده است و ما هرگز ستم نکردیم، که انشاءالله برای ایام بعد از فاطمیه. حالا چون در آستانه فاطمیه صدیقه کبری سلام الله علیها هستیم، عنایت کنید که وجود مبارک اون حضرت طوری برای اهل بیت علیهم السلام روشن بود که این حجت بالغه الهی بود، صاحب عصمت کبرا بود و اهل بیت علیهم السلام روی باره صدیق کبرا رو به عنوان این که محبت وحی تسدیدی و اعلام غیب و اخبار غیبی است معرفی میکردن و عظمت اون حضرتم برای خیلی از این صحیفه‌ای ها روشن شده بود و امت را تحریک کردن برای منزوی کردن حضرت. حالا تنها سخن از فدک و امثال فدک نیست. حالا این روایت مرحوم کلینی ملاحظه فرمید. مرحوم کلینی در جلد اول کافی باب و مولد زهرا صلوات الله فاطمه زهرا صلوات الله سلام علیها چند تا روایت نقل میکند. این کلمه سبعین با تسعین ممکن است در نوشتنها فرم بشه، گاهی 75 روز است، گاهی 95 روز. سن خمسه به سبعین یا خمسه به تسعین به 75 روز یا 95 روز ممکن است این اختلاف نسخه باعث این اختلاف قرائت ها اینا بشه. ولی خب گاهی همونطوری که مرحوم کلینی یه نظر خاصی در میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد که میلاد و حضرت 12 قریب میدونند، برخی ها 17 و خیلی ها 17 میدونند، ایشون اینجا به صورت 75 روز نقل کردن. روایت دومی که ایشون دارن این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکنن، این فاطمت علیه السلام مکست بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 75 یوماً و کان دخلها حزن شدید علی ابیها و کان یعتیها، این استمرار رو نشون میده، و کان یعتیها جبرئیل. خیلی حرفه، نه یه بار آمد، در تمام این 75 به طور مستمر جبرئیل سلام الله علیه می آمد. و کان یعتیها جبرئیل، اون کانه با این یعتی که مضارع مستمر ماضی مضارع است نقیل استمرار، نشان استمرار این فعل است. فیحسن عزاءها علی ابیها و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانهی مکان بودید باری پیغمبر و یخبرها به ما یکونو بعدها فی ذریتها، همه این گزارش ها را داد و کان علیون علیه السلام یک تو گزار کرد. خب این شد روایت دوم. این است ان ابی الحسن وجود مبارک امام هفتم فرمود ان فاطمه علیه السلام صدیقه شهیدت و ان بنات الانبیاء علیه السلام لا یتمثل. این روایت دوم. روایت سومی که ایشون نقل میکنند این است که وجود مبارک ابی عبدالله حسین ابن علی علیه السلام دارد که لما قبضت فاطمه علیه السلام دفنها امیر المؤمنین علیه السلام سرن و عفا على موضع قبرها، نه تنها جای قبر مشخص نبود، اثر قبر مشخص نبود تا کسی بفهمد موضع. ثم قام فحول وجهه الى قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این نشون میداد که در همون نزدیکای قبر پیغمبر بود. فقال، حالا سید شعران نقل میکنه سلام الله علیه، که پدرم علی ابن ابی طالب بعد از اینکه مادرم رو دفن کرد یکی از هر قبر رو محو کرد و خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد سه فرمود یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله انی و السلام علیک ان ابنتک و زائرتک و البائتت فی فراب بقعتک و المختار الله لها سرعت لها ربکه. ذات اقدس اله خواست او سریعتر از دیگران به شما منحل بشود. حالا ملاحظه فرمایید، قال يا رسول الله عن سفيهتك صبر وعفا عن سيدتي. خب این علیش دیگر نگرد فاطمه سیده نسا و عفا ان سیدت نساء العالمین تجلد الا ان فی تأسیلی به سنتی که فی فرقتی که موضع تعذر. ما شما رو که از دست دادیم دیگه حالا کم کم باید تحمل این سرسختی ها رو بکنیم. فقط وسط تو که فی ملهودت قبر که به فازت نفس که بین نهری و صدری. یا رسول الله سر متحرت و سینه من بود بهلت کردی تو را من خاک سپردن. خب از این بعد ما به تحمل بخیار تحمل بکنیم. بعد تحمل بلا و فی کتاب الله ان امر قبول. ذات اقدس اله بهترین سفارش رو ما کرده که ما برابر اون صابر و بردباری بونی است که فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد فرمود قدس ترجعت البدیه و اخذت الرحیله. مستحضری اون جریان امانت و بدیعه بود مبارک پیغمبر در لیلت الزفاف سر جاش محفوظ. اما انسان ها را میگن رهائن القبور. رهائن القبور یعنی قبر یه طلبی دارد، یک رهن و گرو میخواهد، دو ماها بدن های ما گروه قبر است، این سه. از انسان ها تعبیر به رهائن القبور میشود. در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مانند آن از انسان‌ها به عنوان رهائن القبور یاد می‌شود. ولی اینکه ما بدهکاریم، این بدهکار را گرو می‌گیرند. در دنیا اگر کسی مالی داشته باشد که بدهکار باشد، بالاخره خانه، فرش، مال منقول یا غیر منقول را گرو می‌ده. اما در مسائل آخرت و قیامت و دین خود شخص را گرو می‌گیرند، نه خانه را. این که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون، این فعیل ولی مفعول دیگه، یعنی کل نفس به ما کسبت مرهونتون الا اصحاب الیمین، کل امرئ به ما کسب رهینون یعنی مرهونون. خود ما را به گرو می‌گیرند، نه مال و امثال ذلک را. لذا انسان ها رهائن القبورند. این که فرمود اخذت رهینه هم ناظر به اون قصه لیلت و زفاف میتونه باشه، هم ناظر به اصل کلی. بعد فرمود و اخلصت زهرا، ولایت اینا اختلاص کرده. فما اقبه الخضراء والغبراء یا رسول الله. نه آسمان خضرا زیباست، نه زمین قبرا زیباست. چرا؟ برای اینکه اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد و همون لا یبره من قلبی او یختار الله لی دارک التی انت فیها مقیم. قلب من مقیه است و مهیج است، سرآن ما فرق بیننا و الالله اشکو. از این بعد ملاحظ فرمید چرا این همه ناله ها رو با میکنم؟ برای این که ستونم بیو که ابنتو که به تظافر امت که علا حزنه ها. ما کاری نکردیم. حالا سخن از فدک و امثال فدک نیست، همه اینها جمع شدن، اجماع کردن که زهرا را منزوی کنن. یعنی چی؟ سخن از در و پیکر نیست، سخن از آتش زدن در نیست. اینا امت جمع شدن که زهرا را منزوی کنن. یعنی چی؟ نه منو منزوی کنن. اگر منو منزوی میکردن و او رو منزوی نمیکردن، او با خطبه خودش در مسجد قوغا به پا میکرد. یه بار رفت خطبه خون بخونه، همین کلانی نقل میکند که گرفت دامنه عمر رو گومد. اگر من دعا کنم با گناه و بی گناه عذاب میشود، من نمیخوام. همین کلانی نقل میکند. فرمود ما طور نیستیم که برای عذاب بکنیم چیزی بمونه رو زمین. که اگر بچه های بیگناه، زن های بیگناه، مردم بیگناه نبود، وقت محروم میشد من چی میکردم؟ این زهر ستونم به او که ابنتو که نازلتو بکر به تظاهر امت که علا حسنی ها. همه خواستن زهرا رو خاموش کنن. این تنها برای زهد و مقاماتی نبود، این برای اینکه این دارای ولایت کلی الهی بود. تقریبا یک جزء قرآن است که حضرت بدون مطالعه قبلی آمده ایراد کرده بودید. فأحفه السؤال و استخبرها الحال فکم من قلیل المعتلجم به صدرها لم تجد الى بطرهی سبیلا و سنقول و یحکم الله و خیر الحاکمین سلام و مود ان لا قادن و لا سئم. که الان در آستانه از آنیم بقیه را انشاءالله خودتون فرمتون. جلد اول صفحه 458. این چون که کافی به چندین چاپ شدسته یه، امیدواریم که همه جهان اسلام به برکت اون حضرت از حقایق استفاده کنند. والحمدلله.